در طول زمان یک ماه یک بار که خدا نامیده شده است، هرچند همه زمین و زمان خلق خداست، خدا آفریده است، اما این ماه رو ماه خودش نامیده است، همچنان که اون خانه رو هم خانه خودش نامیده است. یعنی دارای یک شرافت خاصی است، دارای یک عظمت خاصی است و همچنین دارای احترام خاصی است. سرلوحه اعمال ماه مبارک رمضان روزداری است، هرچند ماه رمضان ماه دعاست، ماه توبه است، ماه استغفار است، ماه دستگیری از مستمندان است، ماه احوال پرسی از هم نوعان است، ماه الفت، محبت، دوستی و همچنین روی آوردن به قوانین الهی است و فراگیری آموزه‌های دینی. و الحمدلله انسان مشاهده میکنه در تمام کشورهای اسلامی که رنگ بوی جامعه اسلامی در ماه مبارک رمضان تجلی میکند. یعنی اگر ما بخوایم تا حدودی بفهمیم که جامعه اسلامی چگونه است، ارتباط مردم باید چگونه باشد، میتونیم تا حدودی در ماه مبارک رمضان رو ببینیم. ماه رمضان روزداری است، یعنی افرادی که موظف و مکلف به روزه هستند از اذان صبح تا اذان مغرب از یه سری کارها که اصطلاحا میگن محرمات روزه یا مبتلات روزه باید پرهیز کنن.
بدیهی است فضیلت ها و ثواب هایی که برای ماه مبارک رمضان و روزداری ذکر شده و به برخی از آنها اشاره شد از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آنها جامعه عمل بپوشانند. بنابراین عزیزان همراه، در ماه مبارک رمضان باید تمام اعضا و جوارح را از حرام دور نگه داشت و با اخلاص عمل به دستورها و احکام قرآن کریم و دوری از گناهان، انجام توبه نصوح و واقعی، عبادت، شب زنده داری، درک فضیلت شب قدر و غیره، فضیلت ماه مبارک رمضان را درک کرد و از آن در راستای رسیدن به کمال حرکت کرد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا به پایان قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. شنوندگان گرامی، ماه مبارک رمضان را من و همکارانم در بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان و شما عزیزان تبریک و تهنیت گفته برایتان صحتی و سربلندی آرزومندیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم. تا گفتارهای بعدی، خدا نگهدار.
همراهان گرامی، همکنون برنامه روزانه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. امریکا در دو دهه اخیر هم دستیابی به اهداف خود در منطقه غربی آسیا ناکام بود و هم شاهد افول موقعیت و جایگاه خود در این منطقه است. به طور کلی راهبرد امریکا در منطقه غربی آسیا در دو دهه اخیر چند زل داشته است که عبارتند از مهار یا تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران، مقاومت زدایی از منطقه، بازسازی موقعیت خود در غربی آسیا و نهایتاً تثبیت و تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی. استفان لندمن نظر پرداز امریکایی می گوید امریکا هیچگاه سیاست خاورمیانه خود را تغییر نخواهد داد. هدف ایالات متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنایم با شریکان امپریالیستی است. تا زمانی که این منطقه سرشار از نفت باشد، مداخله جوی ارتش امریکا برای ماندن در آن ادامه خواهد داشت. ارزیابی شرایط امروزه منطقه غربی آسیا گویای این است که تحولات این منطقه در جهت خلاف راهبرد و منافع امریکا پیش رفته است. موقعیت جمهوری اسلامی ایران نه تنها تضعیف نشد، بلکه کشورهای منطقه با پذیرش موقعیت و جایگاه تهران در منطقه به سمت احیای روابط با جمهوری اسلامی ایران حرکت کردند. نه تنها مقاومت زدایی در منطقه غرب آسیا رخ نداد، بلکه امروز شاهد به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی شاهد شکلگیری دوگانه مقاومت تسلیم در این منطقه هستیم. امریکا نه تنها موفق به بازسازی موقعیت خود در منطقه غربی آسیا نشد، بلکه امروز به تعبیر مقام معظم رهبری مهمترین ویژگی منطقه غربی آسیا امریکا ستیزی است. علاوه بر این، اگرچه رژیم صهیونیستی با عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی در صدد تثبیت موقعیت خود با مدیریت امریکا بود، اما عملیات طوفان الاقصا که هفتم اکتبر توسط رزمندگان حماس رخ داد و بزرگترین شکست نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را رقم زد، نشان داد که این رژیم همچنان با تهدید موجودیت روبرو است.
شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. این شجاعت و تدبیر توأمان فقط در میدان نظامی هم نبود، در میدان سیاست هم همینجور بود، نقشه آمریکا در عراق، در سوریه، در لبنان به کمک و فعالیت این شهید عزیز خونسا شد. بحث انتقام و این حرفا بحث دیگری است. حالا یه سیلی به اینها زده شد. اونچه که در مقام مقابله مهم است، این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه تمام بشه.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شد.
ناکامی آمریکا در تعقیب اهداف خاورمیانه خود علل متعدد داشته است، اما یکی از مهمترین دلایل نقش و فرماندهی سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در رخدادهای مهم و نقطه عطفهای منطقه غربی آسیا بود. امریکایی ها زیادی به توصیف شهید سلیمانی از وی به عنوان دشمن درجه یک و به تعبیر محترمانه تر دشمن قابل احترام یاد میکنند. دلیل اصلی چنین تعبیری نیز از آن به نقش شهید سلیمانی در ناکامی آمریکا برای دستیابی به اهداف خود در منطقه غربی آسیا بود. افسر اطلاعاتی پیشین ارتش آمریکا روایت جالب از سبک کاری سردار شهید سلیمانی مطرح کرده است. وی در بخش از روایاتش میگوید سلیمانی جنرال و دیپلمات موفق بود که بازی را بهتر از ما انجام میداد. در سراسر بازی ما را شکست داد. راهکاری نداشتیم و وی را کشتیم. اما سوال مهم این است که شهید حاج قاسم سلیمانی این موفقیت مهم را چگونه رقم زده است؟ در پاسخ به این سوال می توان به دو نکته مهم اشاره کرد. نکته اول، استفاده از ظرفیت مردمی و شبکه سازی مقاومت. یکی از مهمترین شاخصه های انقلاب اسلامی ایران دارا بودن پشتیوانه گسترده مردمی است. این پشتیوانه هم در زمان وقوع انقلاب و هم در طول حدود 45 سال گذشته همواره در صحنه های مختلف بخصوص در مواجهه با فتنه های داخلی و توطئه های خارجی وجود داشته است. پشتیوانه مردمی عامل مهمی بود که سبب شد همه توطئه های دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی با شکست روبرو شود. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از همان شاخصه های مهم انقلاب اسلامی ایران برای ارتقای جایگاه محور مقاومت در منطقه غربی آسیا بهره گرفته است. یکی از مهمترین اقداماتی که در دوران 22 ساله فرماندهی شهید سلیمانی در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شد، تکثیر گروه های مقاومت در منطقه بود. در گذشته گروه های مقاومت در دو کشور لبنان و فلسطین حضور داشتند. اما گیاپالیتیک استقرار این گروه ها در 22 سال فرماندهی سپهبد شهید سلیمانی دچار تغییرات گسترده شد. به نحوه که امروز علاوه بر لبنان و فلسطین در کشورهای سوریه، عراق و یمن نیز این گروه ها مستقر هستند و نقش تأثیرگذاری نیز دارند. به شکلی که در یمن حتی انصار الله به عنوان سازمان یافته ترین بازیگر سیاسی این کشور محسوب می شود که توانسته از دولت نیز در صنعا تشکیل دهد. امروز در فلسطین نسل جدیدی از گروه های مقاومت شکل گرفت که عملیات مقاومت را به درون سرزمین های اشغالی بردند و در عراق گروه های متعددی هستند که قائل به اخراج نظامیان آمریکا از این کشور هستند. تقویت محور مقاومت صرفا در قالب تکثیر این گروه ها انجام نشد، بلکه انسجام، یک پارچگی و شبکه عمل کردن این گروه ها نیز اهمیت بسیاری دارد. یمنی ها در جنگ اخیر غزه با حمله موشکی به کشتی های اسرائیلی یا کشتی های عظیم اراضی اشغالی واکنش عملی در جهت دفاع از غزه انجام داد. گروه های مقاومت عراق نیز با حمله های پی در پی به پایگاه های آمریکایی در این کشور به حمایت واشنگتن از جنایت های رژیم صهیونیست ها واکنش نشان دادند. تکثیر گروه های مقاومت و شبکه عمل کردن آنها نقش پررنگ در تضعیف موقعیت آمریکا در منطقه غرب آسیا داشته است. دوم، تلفیق دیپلماسی و میدانی. یکی از هنرهای مهم سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی این بود که همزمان با نقش آفرینی به عنوان فرمانده نظامی گاهی به عنوان یک دیپلمات نیز عمل کرد. حاج قاسم موفق شد دیپلماسی و میدانی را به هم درآمیزد و به شکل ترکیبی همزمان به اجرا بگذارد. نمونه مهم و آشکاری آن راضی کردن روسیه برای حضور میدانی در بحران سوریه بود. حضور سوریه نقش مهمی در موفقیت نظامی سوریه برای شکست دادن گروه های تروریستی و حفظ تمامیت ارضی این کشور داشته است. تردید نیست که موافقت روسیه با حضور نظامی در سوریه برونداد مهارت دیپلماتیک سردار سپه بود شهید حاج قاسم سلیمانی بود. در واقع یکی از موفقیت های مهم این فرمانده فقید ایرانی شناخت درست و آگاهانه رخدادهای مهم سیاسی و اتخاذ سیاستهای درست و به هنگام بود. برای مثال حاج قاسم همان گونه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را برای حضور نظامی در سوریه راضی میکند، حتی از باز کردن نامه وزیر خارجه سابق آمریکا نیز با اذعان خود پامپئو خودداری میکند تا نشان دهد دشمن را میشناسد. واقعیت این است که افول موقعیت آمریکا در منطقه غرب آسیا از آغاز بیداری اسلامی در جهان عرب آغاز شد. طرح‌های آمریکا در این منطقه که با تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در جهت مقاومت زدایی و تقویت موقعیت رژیم صهیونیستی بود، با شکست روبرو شد و محور مقاومت به اذعان خود آمریکایی‌ها به اتحاد و گیاپالیتیکی مقاومت تبدیل شده است. برداشت آمریکا این بود که با ترور شهید سلیمانی پیشرفت و تقویت مقاومت در منطقه غرب آسیا متوقف می شود. این برداشت و درک آمریکایی ها کاملا غلط بود، زیرا اگرچه شهید سلیمانی فرمانده بی‌نظیر برای مقاومت بود، اما مکتب سلیمانی با شهادت وی متوقف نمی شود. عملیات طوفان الاقصا در امتداد اقدامات مهمی است که حاج قاسم سلیمانی در جهت تضعیف موقعیت آمریکا در منطقه و ارتقای موقعیت محور مقاومت انجام داده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزن ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار نگهدار.
یارانی همراه، در این لحظه ویژه برنامه پروین اعتصامی رو میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه اختر چرخ عدد به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان این ویژه گفتار با ما همراه باشید. پروین اعتصامی، بزرگ بانوی شعر معاصر فارسی، در 25 اسفند سال 1285 در دوران مشروطه در شهر تبریز چشم به جهان گشود. پدرش یوسف اعتصام الملک از ادیبان و نویسندگان و مترجمان عصر خود بود. پروین کودک بود که همراه خانواده‌اش برای زندگی به تهران آمد. خانه پدر پروین به دلیل شخصیت ادبی و علمی اعتصام الملک پاتوق اهل ادب بود و ملک و شعرای بهار و علی اکبر ده خدا از جمله کسانی بودند که در محفل‌های ادبی پدر پروین شرکت می‌کردند. نشست و برخاست‌های پروین و حضور در مجالس و محافل با بزرگان ادب و شعرا سبب شد که دانش ادبی او بالا رود و در واقع نکات حکمت‌آمیزی در اشعارش راه یابد. پروین زیر نظر پدر و در فضایی علمی و ادبی تربیت شد و به بلوغ فکری و فرهنگی رسید و با افکار نخبگان ادب عصر خود آشنا شد. کتابخانه غنی و پرمحتوای پدر وی که مجموعی از علوم قدیم و معارف جدید را در بر داشت، موجب پرورش اندیشه پروین شد. پروین شعر و شاعری را از کودکی شروع کرد و با راهنمایی پدر و مطالعه مستمر هر روز بر توانایی خود در این زمینه افزود. از پروین اعتصامی دیوان شعری برای ما به یادگار مانده است که طبق گفته علی اکبر ده خدا صاحب اثر گرانقدر لغتنامه، دیوان پروین مشتمل بر همه اشعار او نیست، چرا که وی چند سال پیش از مرگ یک قسمت از اشعارش را که مطلوب طبعش نبوده سوزانده است. شعرهای پروین تعلیمی و اخلاقی است. در دیوان پروین بیش از 70 مناظره آمده است که این مناظره ها شامل گفتگوی انسان‌ها و جانوران و گیاهان و اشیا با هم می شود. ملک و شعرای بهار پروین اعتصامی را زنده کننده فن مناظره در شعر فارسی دانسته و شعر وی را با وجود استواری و متانت در لفظ و معنا روان و آسان فهم می داند. شعر پروین از نظر فکر و معنا بسیار متین است. گویا اندیشه ورزی توانا ثمره تفکرات خود را درباره انسان و جنبه‌های گوناگون زندگی و نکته‌های اخلاقی و اجتماعی نوشته است. پدرش اعتصام الملک درباره شعر پروین معتقد است که شعر پروین شعر اوقات و احوال و اشخاص نیست، شعر تربیت و تهذیب و همگانی کردن اخلاق است. ترانه روح فضای عطوفت، فضیلت و نغمه جذاب سعی، عمل، همت و اقدام است. عزیزان، باید گفت انقلاب مشروطه در ایران که تحت تأثیر افکار و آرای متفکران عصر روشنفکری اروپا در سال 1285 هجری خورشیدی برابر با 1905 میلادی رخ داد، از مهمترین عوامل تأثیر گذار و هدایتگر پروین در شاعری بود. انقلاب مشروطه از پرتنشترین دوره‌ها و تحولات مهم آن روزگار در ایران بود. انقلابی که گرچه به اهداف خود دست نیافت، اما تغییر زیادی در نهادهای گوناگون و ساختارهای اجتماعی سیاسی ایجاد کرد. در این زمان میزان نارضایتی عمومی افزایش یافت و زمینه‌های پیدایش انقلاب در ایران ایجاد شد. بر این اساس همگام با جریان مشروطه نوع جدیدی از ادبیات تحت تأثیر ادب اروپایی رواج یافت. با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایران، شکل فئودالی و ساختار کهن طبقاتی آن اندک اندک رنگ باخت و شعر فارسی به تبع ضرورت زمانه از مجامع اشرافی و دربار خارج شد و با شوری تمام در عرصه‌های مختلف اجتماعی با مردم همنشین شد. در این زمان شاعران بسیاری با تکیه بر عواطف و احساسات به زندگی مردم پرداختند و دغدغه‌های اجتماعی انگیزه اصلی سرودن شعر شد. ادبیات این دوره ادبیات تازه‌ای شد که شکل و مضمونی متفاوت با ادبیات کلاسیک داشت، ادبیاتی که ذاتاً بازنمای مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود یا دست کم مرتبط با آن مسائل است. شعر مشروطه هم به واسطه مضامین مردمی و هم به سبب زبان ساده و دور از تکلفش به میان عوام راه یافت. این تعهد اجتماعی و سیاسی ادبیات را به سوی شیوه خاصی موسوم به ادب تعلیمی سوق می‌دهد. ادبیات تعلیمی که یکی از کهن‌ترین اقسام شعر و ادبیات فارسی است، معمولاً به آموزش اخلاقی می‌پردازد و بیشتر با آموزش‌های مذهبی و عرفانی و غیره آمیخته است. اما در شعر و ادبیات پس از مشروطه سویه دیگری گرفت. در شعر تعلیمی عصر مشروطه علاوه بر توجه به اخلاق، مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بیان شده است. دوستان گرامی، ویژه برنامه اختر چرخ ادب را به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که عصر رضاخان پهلوی که حدود سالهای 1300 تا 1320 هجری خورشیدی را شامل می شود، همزمان بود با سالهای اوج نهضت مشروطه و پیروزی آن. در دوره مشروطه بیش از هر زمان دیگر ادبیات ایران تحت تأثیر رمانتیسم و به ویژه رمانتیسم فرانسه قرار داشت. آثار ادبی این دوره پر است از مضامین اجتماعی مکرری چون اختلاف طبقاتی، همدردی با ستم دیدگان و مظلومان، فقر و فلاکت طبقه محروم که بیشتر مواقع با خشم اخلاقی و دعوت به اصلاح همراه است. دوره‌ای که عرصه بر شاعران سیاسی تنگ بود، شاعر استعاره گوی و رمز پرداز عصر پروین اعتصامی موفق به چاپ دیوان خود شد. پروین با استفاده از زبان ساده عصر و تکنیک های مستحکم شعر کلاسیک و نیز با طرح مضامین اخلاقی و اجتماعی، البته با رویکردی انقلابی و رمانتیک، به سبکی ویژه دست یافت. پروین با بیانی نرم و لطیف مسائل اجتماعی و مردمی را در اشعارش طرح کرده است. او دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی جدی را با احساسات عمیق پیوند زده و مشکلات جامعه را با بیان حسی و تحریک احساسی به مخاطب انتقال داده است. پروین در اشعارش تلاش کرده است که مشکلات ریشه‌ای و بزرگی چون بی‌عدالتی اجتماعی و فقر و اختلاف طبقاتی را با بیدار کردن احساس انسانی و یادآوری اصل بشر دوستی و دگرگونی و آموزه‌های اخلاقی این چنینی برطرف کند. تمام درون مایه‌های شعری پروین اعتصامی در پوششی از عاطفه بیان شده است. تأکید بر احساس و آرمان خواهی در جامعه‌ای سرشار از ناملایمات و در نتیجه تحقق نیافتن آرزوها و آرمانها شاعر را به نوعی احساس ناکامی و شکست گرفتار می کند و بر آثار او نوعی رنگ یأس و غم و بدبینی می پاشد. این احساسات غم‌آلود در برخی اشعار پروین نیز دیده می شود. گرچه او گاه با دیدی روشن به مسائلی چون فقر و مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی و غیره می نگرد و امیدوار است که شرایط بهتری مهیا شود، اغلب با لحنی اندوهناک و تصویری رمانتیک بدین مقوله پرداخته است. بلای فقر تنم خسته کرد و روح بکشت، به مرگ قانعم آن نیز رایگانی نیست. کسی به مثل من اندر نبردگاه جهان، سیاه روز بلاهای ناگهانی نیست. توجه به نابرابری‌های جامعه و تصویر تقابل فقیر و غنی یکی از درون مایه‌های اصلی شعر پروین اعتصامی است. نقطه مرکزی اندیشه پروین بشر است. وی دوستدار انسان است، به خصوص کارگران و دهقانان و رنج کشیدگانی که جامعه نقش بزرگی در بدبختی و مشکلات آنان دارد. بنابراین از طریق شعرش به حمایت از این گروه و انتقاد از طبقه فرادست می پردازد و در اشعار مختلفی توجه به گروه زحمتکش و ستم دیده را یادآوری می کند. جامعه عصر پروین که سرشار از ظلم و فقر و بی‌عدالتی است، دل مشغولی عمیق و همواره شاعر است و خدمت به خلق در شمار بزرگترین آرزوهایش بوده است. نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر، مگر آن روز که خود مفلس و مستر گردد. پروین که دریافته است بی‌عدالتی و نابرابری اجتماعی پایان نمی‌یابد، به این باور می‌رسد که تنها یک شیوه مبارزه برای اصلاح این وضع وجود دارد. شیوه‌ای که ریشه در نگرش‌های سنتی و تا حدی عرفان مسلکانه ایرانیان دارد. شخصیت درونگرای پروین و روحیه آرامش برای انتقاد از بی‌عدالتی‌های اجتماعی نوعی مکانیزم دفاعی ناخودآگاه در او ایجاد می‌کند، چنان که گاه فقر را بر غنا ترجیح می‌دهد و طبقه فرودست و ستم دیده را برتر از فرادستان می‌داند و اشک دردمندان را بهترین گوهر. بر این اساس در بیشتر اشعارش فقر با والایی توصیف می شود و فقیر و ستم دیده با نوعی غرور و غنا نسبت به فرادست جلوه می کند. از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن، ملک دهقانی خریدن، کار دهقان داشتن، رنج بر بودن ولی در کش زار خیشتن، وقت حاصل خرمن خود را به دامان داشتن. دوستان گرامی، در همینجا ویژه برنامه اختر چرخ ادب به مناسبت بزرگداشت پروین اعتصامی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.
یارانی همراه و همراهانی همیشگی ما، برنامه خودتان ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و در این برنامه نیز به معرفی خواننده و آوازخوان معروف ایرانی سالار عقیلی می‌پردازیم و در همین دقایق ابتدایی این گفتار ترانه زلفات و شانه نزن را با صدای این خواننده معروف به اتفاق می‌شنویم. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که در جشنواره موسیقی فجر سال 1375 سالار عقیلی در سن 18 سالگی برای نخستین بار به روی صحنه آمد و موجب حیرت تماشاچیان شد. حریر شریعت زاده نیز در آن کنسرت حاضر بود و به سبب تسلط بر آوازهای ایرانی با شنیدن صدای سالار عقیلی به استعداد وی پی برد و پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای ایرانی به صحبت نشستند و همین امر موجب همکاری‌های بعدی آنها شد. سالار عقیلی پس از این ماجرا برای همکاری با ارکستر ملی به رهبری فرهاد فخرالدینی دعوت شد. همسر وی با نام حریر شریعت زاده نوازنده پیانو و دف است. سالار عقیلی هم اکنون علاوه بر اجرا و ضبط آثار موسیقی به تدریس در آموزشگاه‌های موسیقی و نیز تدریس در هنرستان موسیقی مشغول است. او مدیر آموزشگاه موسیقی راز و نیاز است. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی ترانه نوروز عشق را با صدای این خواننده معروف ایرانی با هم می شنویم.
بسیار بکوشید خضر تا که بدانست آخر که حیاتش هم از این آب زلال است. آنچه از دم عیسی به روایت بشنیدیم دیدیم که در قافله باد شمال است. از صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است. از صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است. صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است. از صحبت یاران دل افروز به نوروز غایب نتوان بود که هنگام وصال است.
دوستان گرامی، باید گفت سالار عقیلی سابقه همکاری با ارکستر موسیقی ملی ایران، ارکستر سمفونیک اصفهان، گروه دستان، گروه راز و نیاز و ارشد طهماسبی را دارد. سالار عقیلی سرود ایران جوان را با اجرای ارکستر ملل خوانده است و اما سرود ایران را بشنویم با صدای سالار عقیلی.
Thank you. ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان دیو زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
همراهان گرامی، سالار عقیلی برنده جایزه مردمی بهترین خواننده برنامه سه ستاره در سال 1395، برنده تندیس حافظ بهترین ترانه جشن دنیای تصویر در سال 1395 و برنده جایزه بهترین خواننده در جشنواره مرشدان برتر در سال 1394 هجری خورشیدی است. تصنیف دلبسته شدم را با صدای این خواننده مشهور ایرانی میشنویم.
من آسان دلبسته شدم، افتادم در دام خودم، بشکن دل مرا که ز دل گلایه دارم، پی هر بهانه ای برود نمی گذارم. یادت باشد از آن تو بود این دل که شکست آهزش، یادم باشد دل تنگی تو تقدیر من است آهزش، آهزش و غم زیبایش، آتش آتش همه عاشق ماند و دل تنهایش، آه از عشق و غم زیبایش، آتش آتش همه دریایش، عاشق ماند و
دلتن.
من نگران تو هر رگ من منو دل که تپد به خاطر تو بنگر که رسیده کنون به دوراهی عقل و جنون به کجا برود مسافر تو رفتن و بی خبری منو ماندن و در به دری منو بهت شب و سکوت بارا تو و این همه سر نزدن منو این همه خیره شدن به عبور قمر از این خیال آه از عشق و غم زیبایش آتش آتش همه دریایش عاشق ماند و دل تنها
دوستان گرامی به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی خواننده و آوازخوان معروف ایرانی سالار عقیلی پرداختیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر بدرود.
دوستانی شنونده کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز
عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز و ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. رشد اقتصادی دانش بنیان، نوآوری و دانش همیشه برای هر اقتصادی مهم بودند. اما برخی از اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که در چند دهه گذشته اقتصاد مدرن دانش محورتر است. این امر با افزایش صنایع پیشرفته، رشد بخش خدمات، افزایش خود اشتغالی و افزایش تعداد امتیازات انحصاری و حق اختراعات معلوم می شود. ویژگی های بارز اقتصاد دانش بنیان عبارتند از بخش دانش و اطلاعات محرک اصلی بهره‌وری هستند. رشد سرمایه گذاری در صنایع و فناوری های پیشرفته هر روز افزایش می‌یابد. رشد بخش‌های خدمات متکی بر دانش بالا مانند آموزش، ارتباطات و اطلاعات قابل مشاهده است. دانش یک منبع نامتناهی است. سرمایه تمام می شود اما دانش محدود نیست و می تواند بدون از دست دادن آن دانش را به اشتراک گذاشت. در واقع به اشتراک گذاری دانش می تواند به تقویت و ارتقای دانش کلی کمک کند. تقاضا برای نیروی کار ماهرتر و مدارک دانشگاهی رشد سریعتر می‌یابد. اهمیت دانش ضمنی و مهارت و توانایی اجرای دانش مدرن بیشتر می‌شود. در جای سیستم‌های خط بالا به پایان، نوآوری توسط تولیدکنندگان و کاربران به عنوان بازخوردن مشتری هدایت می‌شود. مثل پلتفرم‌های منبع بازی، دانش از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌شود. ماهیت اقتصاد دانش بنیان با فرایند جهانی شدن و انتشار جهانی دانش مرتبط است. اقتصاد دانش بنیان و صنایع وابسته به فناوری های پیشرفته زمینه را برای افزایش اتوماسیون فراورده های تولید افزایش می دهد و این امر منجر به تغییرات سریع در بازار کار می شود. اقتصاد دانش بنیان می تواند باعث کارآمدتر شدن و پویای بیشتری کسب و کار شده و با ایجاد محصولات و خدمات با نوآوری بیشتر کمک کند. اقتصاد دانش بنیان سفارش سازی محصولات را ممکن می سازد. در اقتصاد دانش بنیان نقش سرمایه انسانی پررنگتر می شود و کسب و کارهای مختلف نیاز بیشتر به جذب، آموزش و حفظ کارکنان مجرب و متخصص دارد. نظریه های جدید در حوزه رشد و توسعه مطرح می شوند، بر توان بالقوه سرمایه انسانی و افزایش دانش کمک می کند، چرا که این عوامل منابع جدید رشد اقتصاد هستند و سطح بالای بهره‌وری را تضمین می کنند. شنوندگان ارجمند، با پایان وقت برنامه ایران امروز رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
خب همراهان همیشگی ما و هواداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همینجا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو و پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان این برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همه چی وفق مراد است، همه چی وفق مراد است.
من آل کردم بوانه و دل گریادا و صبح لیلی عزیزم زنجیر گریادا. من آل کردم بوانه و دل گریادا و صبح لیلی عزیزم زنجیر گریادا. افسر ون یه گشورش شرم دایل شانم، افسر ون یه گشورش شرم دایل شانم.